ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به جفای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالاییش به نام دهلیز و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه های قلب صحبت کردیم که بدن انسان 4 دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی‌پله‌ای به نام ترایکسپید وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دوپله‌ای به نام بایکسپید وجود داره، بین بطن راست و شریان لوی دریچه شریان لوی و بین بطن چپ و شریان نپر دریچه شریان نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همین ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از اون راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و با پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میایه ایره به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که همین جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه ایره به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. با راجع به لنف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از می جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود میایه. بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید ما شروع میکنیم. فصل 4 موضوع درس امروزی ما سیستم تراهیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. سیستم تراهیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت‌های مختلف را انجام می‌ده، مثلا تکثر می‌کنه، رشد می‌کنه یا هم عملی هضم انجام می‌ده، در اثر از این مواد مضر و همچنین بیکاره به وجود میاد که باید این مواد از حجرات خارج شوه تا همین حجرات بتونه فعالیت‌های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع‌آوری می‌کنه و به اعضای تراهیه انتقال می‌کنه که بعد از اینکه به اعضای تراهیه انتقال شد، یه از بدن خارج میشه که یکی از این مواد کاربن‌دای اکساید میباشه که کاربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کاربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از میایم راجع به اعضایات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفید شد جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافه که عبارت است از کاربن دی اکساید، مثلا املاح اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه که کو طریقه ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه. یعنی از طریق پوست، چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم و کاربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره که میاییم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میاییم راجع به اعضای سیستم تراهیه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم تراهیه متشکل از اعضاهای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار میباشه که در قدم اول میاییم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملیه اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستن که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره که گرده ها با دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره که در بین انساج شحمی موقع داره که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره و همچنان رگ‌های خون و تیوب‌های انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی گرده به داخل گرده ارتباط دارن که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کرده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیابه. بعد از او راجع به ساختمان گرده میایم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده دمی گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میباشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میباشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع به حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیز با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از اون امی مثانه مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیست؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری ها سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میایم با نفرون هاش نمیشیم که نفرون ها چیست؟ خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1,000,000 امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، یکی شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش که است مویرک ها داخل محافظتی یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره. به تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که به شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از او شکل مانند را به خود میگیره. بعد از او شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از تیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل مییابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلازمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیده از این جذب میشه و بعد از اون توسط مویرک های دومی در خون این دوباره جذب میشه و متبقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مخ دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که امی مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه. ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضلات اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که با خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرار خود جای بده ولی ایده ای مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید هم وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشخص کنیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده میباشه. که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که ای باعث از میشه که در لگنچه بعضی از اشخاص ای رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی امی رسوب های قبلی یا سابقه سبب از میشه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی ای سنگ ها بزرگ شوه نمیتونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریزه می باشن یا میتونن که از طریق حالبین به مثلا برسه و وقتی که دفع ادرار شد ای سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت میگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی امی سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه. ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لگنجه یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت میباشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از این مریضی گلوندردی میباشه، همچنان بعضی از میکروب ها میباشه و بعضی از باکتری ها که در خون میباشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه. که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه که وقت از این که زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیرن؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی حالا با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم. البته از امواج مورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم امی سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت امی سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی را هم می‌خوانیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیرد؟ خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در ما خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیک ها میباشه امی این شخص حساسیت پیدا کنه یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه که تمام عوامل خرابی گرده میباشه. که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی که مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه که این عمل به نام دیالیز یاد میشه که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار این دیالیز گرده انجام داده شوه. خب بعد از او راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم. چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حس جسم بیگانه او را بشناسه، او را میتونه دفع کنه که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که میخواد گرده خود با شخص بته که گردهش تخریب شده باید خون از دیده تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همی مقاومت بدن شخص گیرنده را ما به مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی مایی را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد میسازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروتئین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که پروتئین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که پروتئین ها از مولکول های کوچک ساخته میشه. کمی مولکول های کوچک به نام امینو اسید یاد میشه که امینو اسید ها به دو دسته تقسیم میشدن، یکی امینو اسید های اساسی و دیگری هم امینو اسید های غیر اساسی، که امینو اسید های اساسی که امینو اسید هستن که باید در رژیم غذایی موجود باشه بخاطر که بدن ما قادر به ساختن از اون نیست، و امینو اسید های غیر اساسی موجوده چون در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه امینو و امینو اسید ها را بسازه. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که پروتئین ها به اساس امینو و امینو اسید ها به دو دسته تقسیم میشه، که پروتئین هایی که تمام امینو اسید های اساسی را در خود داره و دیگرش هم پروتئین هایی که بود که دارای مقدار کمی از امینو اسید های اساسی بود. خب بعد از راجع به شحمیات یا هم لیپید صحبت کردیم، گفتیم که شحمیات یا چربی ها از تعامل تیزابهای شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه که از 1 گرم سوختاندن شحم 9000 کالری یا هم 9 کیلوکالری انرژی به دست میاره. و راجع به انزیم ها هم صحبت کردیم که انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستند که سرعت تعاملات کیمیایی در بدن داخل البته در داخل حجرات زنده تنظیم میکنه. و بعد از او راجع به تیزاب های هضمی صحبت کردیم که در آخر قرن 19 هم فریدریک میشر اظهار کرد یا تعریف کرد که مواد تیزاب، البته مواد تیزاب هستهی با پروتین های یکجا میشه و در داخل هسته وجود داره، که مواد تیزاب های هستهی عبارت بودن از دینه و آرینه. بعد از او راجع به نقش مرکبات عضوی در متابولیسم هم صحبت هایی داشتیم که این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما امراض و وقایع میباشه و شروع فصل چهارم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 30 الی 37 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به امراض و وقایع صحبت های داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، تا به حال حتما این جملات را شنیدین که در وقت اعتزان باید دهن خود را بپوشانی و همچنان دستان خود را باید بشویین و میوه ناشتا را نخورین که تمام از به خاطر از می باشه که جلوگیری از انتشار و انتقال امراض شد. خب شاگردان عزیز، بدن ما شما انرژی مصرف میکنه تا حرکت کنه و حتی به خاطر می خوابیدن هم ما نیاز به انرژی داریم که میزان انرژی مورد نیاز ما بس ادنیامی میزان انرژی مورد بدن ما نسبت به سن، جنس و همچنان وظیفه فرق داره. مثلا کسایی که فعالیت فیزیکی انجام میده باید به همان اندازه که یا فعالیت فیزیکی انجام میده به همون مقدار باید انرژی بگیره، که این انرژی از غذاهای مختلف تامین میشه، که در مطالعه تغذیه کردن این فقط ای کافی نیست که مثلا به اندازه زنده ماندن باید غذا بخوری، نخیر، باید تغذیه مناسب برای کنی، چون که تغذیه مناسب خیلی مهمه است و به خاطر داشتن تغذیه متوازن باید روزانه ترکیب مکمل از مواد غذایی که حجرات به اون نیاز داره انساج و اعضای بدن ما برزه را داره باید همان اندازه مصرف کنیم، که در این فصل بخیر ما با عمال امراض و همچنان امراض ساری و غیر ساری و همچنان چگونگی دفاع بدن در مقابل میکروب ها را، البته از مواد غذایی از نظر صحت چگونه می باشه و همچنان غذای مناسب چی می باشه تمام یاره و بخیر در این فصل بخانش می گیریم. خب عوامل امراض چیست؟ شاگردان عزیز، به روی سطح خارجی جلد بدن ما شما، داخل دهن و همچنان روده های ما و تمام موجودات دیگر که هسته خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی میکنه که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه، که این موجودات ذره‌بینی یا میکروب مینامه که باکتریا و پروتوستا تمام ورس ها و همچنان بعضی فنجی ها از جمله موجودات زنده بسیار کوچک میباشه که اکثر جانداران میتونن در داخل بدن میزبان تولید مثل کنه و بعضی از آنها وارد بدن انسان میشه و در وقت بسیار کم تولید مثل میکنه و تعداد خود میزه و سبب مریضی میشه که به نام میکروب های تولید کننده مرض هم پاتوجن یاد میشه، که پاتوجن معنای عزیزه که یک شه یا هم یک مرض تولید کننده میباشه، یعنی تولید کننده مرض و مریضی میباشه، که با شناخت بیشتری موجودات زنده کوچک ما میتونیم که علت بسیاری از امراض را بفهمیم و همچنان ایده بخواهیم دانست که چگونه از ما جلوگیری کنیم و همچنان ایده زیاد از زیاد بخاطر زندگی ما خیلی مهمی باشه و بدون از اون زندگی با زندگی ما بخی با مشکلات زیادی رو برو میشیم که میاییم با ارکادم زیاد آشنا میشیم. خب در قدم اول باکتریا چیست؟ باکتری‌ها که از شاگردان عزیز در صنف 5.3 هم را خواندیم که باکتری‌ها موجودات زنده کوچکی میباشه و انواع مختلف داره که بعضی از باکتری‌ها مفید و بعضی از باکتری‌ها مضر بوده. که باکتری مفید که بشر بدون از زنده بودن نمیتونن، اما باکتری‌ها هم میتونن که مضر واقع شوه، که در سال 1800 دانشمندانی را پیدا کردن که بعضی باکتری‌ها پاتوجن هستن، یعنی امراض تولید میکنن، که باکتری‌های پاتوجن داخل بدن میزبان میشه و از مواد غذایی که دمو حجره ذخیره شده باشه استفاده میکنه و در جریان عمل به میزبان ضرر میرسانه، که باکتری که مضر هسته تولید امراض مختلف مثلا کولرا و توبرکولوز که مریضی سل میباشه میکنه، و همچنان باکتری در اثر تقسیم شدن به شکل مستقیم یا میتوس زیاد میشن، که ما در صنف پایین هم خواندیم که در هر 20 دقیقه می تقسیمشان صورت میگیره اگر شرایط محیطی درست باشه. پس اگر تعداد کمی از این باکتری مضر هم وارد بدن شوه، بعد از چند ساعت ده ها هزار باکتری به وجود میاد که در اثر زیاد باکتری در بدن علائم مثلا گلوندردی، بالا رفتن درجه حرارت بدن، اسهال یا هم استفراغ و همچنان دانه‌های بر روی جلد پیدا میشه که تمامش علائم از می باشه که مواد زهری به نام توکسین به وسیله می باکتری در بدن ما تولید شده. خب شاگردان عزیز، با باکتری آشنا شدیم، حال میاییم با ویروس آشنا میشیم که ویروس چیست. خب شاگردان عزیز، ویروس ها که هست 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها می باشه و فقط توسط الکترون میکروسکوپ یا قابل دید می باشن، که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه، یعنی پاتوجن است. و مثال های خوب روش امراض ساده مثلا سرماخوردگی و همچنان امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز می باشه، که تمام از یه توسط ویروس ها وجود می آید. که ویروس ها ساختار هجوی نداره و دانشمندان در این نتونستن که فیصله بگیرن که یا موجودات زنده هستن یا هم موجودات زنده نیستن، به خاطر از اینکه یا نه تنفس میکنن، نه رشد میکنن و نه تغذیه میکنن، فقط تولید مثل میکنن و به زندگی خود ادامه میدن، که این عمل را هم در صورت انجام میدن که داخل حجره باشه. اگر داخل حجره زنده نباشه، این عملیات عمل حیاتی که تولید مثل میباشه را انجام نمیتن. خب شاگردان عزیز، تمام مواد داخل سایتوپلازم را یا که وقتی که داخل حجره شون مصرف میکنه و دیواز خود تکثر میکنه که داخل حجره را از بین میبره و از داخل همی حجره بیرون میشه و هر ویروس جدید به حجره دیگه حمله میکنه، و وقتی که حجره تحت تاثیر ویروس تخریب میشه، علائم مشخص مریض پیدا میشه، مثلا در مریضی سرماخوردگی یا هم ریزش ویروس ها به حجرات و هم نسج پوششی دفاعی که داخل بینی و همچنان حلقومی باشه حمله میکنه، که وارد تخریب میسازه و در نتیجه گلوندردی و همچنان ریزش و همچنان آب از بینی باعث میشه که مریض بفهمه که ما به ریزش دچار شدیم. و تمام ویروس ها مضر هستند، در نباتات و حیوانات سبب تولید مریضی میشه، و مرض سرماخوردگی که از جمله شایع ترین و عام ترین مرض می باشه که شاید سالانه چندین مرتبه با او انسان مبتلا شود، و جاری شدن مایعات از بینی و همچنان بند شدن بینی، سوزش گلون، تب خفیف و همچنان صرفه تمام شد علائم یعنی ریزش می باشه، که به خاطر جلوگیری از مرض ریزش که از یک نفر به نفر دیگر سرایت نکنه، ما باید حفظ صحیح شخصی خود را مراعات کنیم و در هنگام عطسه ما باید دهان خود را بپوشانیم. خب بعد از ویروس میاییم با فنجی آشنا میشیم که فنجی چیست. خب شاگردان عزیز، راجع به فنجی در صنف 5.3 هم معلومات به دست آوردیم، که این موجودات زنده در همه جای زندگی میکنن و بسیاری از آنها که هست از لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت داره، و همچنان مایی را هم خواندیم که انواع از یاس مرقا و همچنان پوپنکا میباشه، که فنجی از جمله تجزیه کنندگان میباشه، که یاد تجزیه کنندگان خیلی مهمی باشه، و اکثر فنجی موجودات چندین حجروی میباشه، اما بعضی از یک حجروی هست که یک نوع از فنجی در انسان مرض جلدی که به نام رینگ وارم است تولید میکنه، که می سپورهای فنجی مرض از شخص مریض به شخص سالم توسط کالا یا لوده میتونه منتقل شوه، که علاوه بر این فنجی پرازیت های خطرناک نباتی را هم داره و همچنان به محصولات زراعتی و غذا صدمه بسیار بزرگ اقتصادی میرسانه، که مثلا مرض سیاقاق جاری یا هم نگفتن باید که تعداد کمی از افنجی ها خوراکی نیز می باشه و از بعضی از اوها دواهای مهم مثلا انتیبیوتیک ها ساخته میشه، که همه روزه جان هزاران انسان رو نجات میده. پس امی افنجی ها تا حد مفید هم می باشد و مضر هم می باشه. خب شاگردان عزیز، با افنجی آشنا شدیم، حال میایم با پروتوستا آشنا میشیم که پروتوستا چیست. قسمی که در درس های گذشته هم خواندیم و در صنف های گذشته ما راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم، که پروتوزوا و الجی شاملی موجودات می باشه، که پروتوزوایش که بود او حیوان مانند بود و الجی نبات مانند بود که بزرگترین تاثیری که موجودات به انسان ها داره خاصیت تولید کردن مرض می باشه و همچنان با مریض ساختن حیوانات و البته حیوانات اهلی و همچنان استفاده از گوشت از و توسط انسان نیست یا میتونن که مریضی سرایت کنن که یه امراض عبارت می باشه از خواب افریقایی، مالاریا، اسهال و همچنان پیچش آمیابی. خب شاگردان عزیز، مالاریا که بود یکی از خطرناکترین امراض انسانی می باشه که عامل این مرض نوعی از پروتوستا می باشه که پلازمودیم نام داره که توسط پشه انافیل مونز از انسان مریض به انسان سالم منتقل میشه که در صنفه پایینی ما راجع به این صحبت کردیم که علائم این مرض تب می باشه که تب بالای 40 درجه سانتیگراد می باشه، لرزه می باشه، عرق و همچنان کمخونی می باشه که در وسط های قرن 17 یک قسم ماده کیمیایی به نام کینین از پوست یک نوع درخت به نام بید گرفته شد که به خاطر تداوی مرض بسیار مورد استفاده قرار گرفت و وقایع از مالاریا از طریق کاهش جمعیت پشه ها که انتقال دهنده مرض به انسان می باشه امکان پذیر است که این کار با پاشیدن حشره‌کش ها و همچنان تربیه حیواناتی که مثلا ماهی گموزیا می باشه که از لاروی پشه تغذیه میکنه در محل زندگی پشه ها انجام میشه و همچنان ما میتونیم که در خانه های خود پنجره های خانه های خود جالی بگیریم تا بتانیم که جلوگیری از این مرض کنیم. خب شاگردان عزیز، پروتوستا به خاطر ما فایده هم دارد چون که بدن حیوانات تحلیل قابلیت هضم و جذب سلولوز را نداره. مثلا بعض از پروتوستا به شکل زیست با همی در داخل سیستم هضمی گاو زندگی میکنه و سلولوز به ماده قابل جذب تبدیل میکنه. یکی دیگر پلانکتون ها هست که از جمله الجی یک حجروی است و دواقی از یک نوع پروتوستا هست که نقش بسیار مهم در زنجیره غذایی داره که این موجودات کوچک غذای ماهی ها هم میباشه و همچنان بعض از پروتوستا مثلا الجی فتوسنتز کننده می باشه که از لحاظ تولید اکسیژن بخاطر انسان ها ارزش داره و تعداد زیادی از پروتوستا در محیط زیست و تجدید و ترکیب دوباره نیتروژن همچنان کاربن و فسفرس کمک میکنه که مثال های خوبش الجی دریاها و همچنان بحرها می باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چی صحبت کنیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل چهارم فصل جدید را آغاز کردیم که این موضوع درس ما امراض و وقایع بود که عوامل امراض بر روی سطح خارجی جلد بدن بود که داخل دهن و همچنین روده های انسان و تمام موجودات دیگر یک قسم موجودات کوچک زندگی میکنند که ای به نام میکروب است که باکتریا، پروتوستا و همچنین تمام ویروس ها و بعضی از فنجی ها هم از این جمله موجودات زنده بسیار کوچک میباشه که یاد بعضی از یاد پاتوجن می باشه و تولید امراض می کنه که در قدم اول ما با باکتریا آشنا شدیم که در صنفه قبلی ما راجع به باکتریا گفتیم که موجودات زنده یک حجروی هستن و انواع مختلف دارن که در سال 1800 دانشمندان یافتن که بعضی از باکتری ها پاتوجن می باشه، یعنی تولید کننده امراض می باشه. بعد از باکتریا راجع به ویروس ها هم صحبت کردیم که ویروس ها 10000 بار کوچکتر از باکتریا بودن و فقط توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه و یا هم پاتوجن بودن. راجع به فنجی هم صحبت کردیم که یک فنجی زیاد هم نظره به وجود می آورد که از جمله از و یک قسم مرض جلدی به نام رینگ ورم بود. بعد از راجع به پروتوستا هم صحبت کردیم که پروتوستا هم به بدن انسان مضر می باشه و هم مفید می باشه که بعضی از امراض مثلا خواب افریقایی، مالاریا، اسهال و همچنان پیچش اما بینیایم را یا ببان می آوردن که پروتوستا هم مفید بود به بدن انسان و هم مضر بود. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدن تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.